7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا امروز در دوشنبه آغاز می شود. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب مجله خبری صبح امروز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان حضور پررنگ زنان در نشست استانبول شد. ولی خوست میگوید یک زن و یک کودک به اثر انفجار بم متعلق به طالبان در ولسوالی صبره جان باختند. تیم‌های کلوب اتلان خوست و جوانان لغمان در آخرین روز دور نخست لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز در کابل به میدان می روند و پلیس در ایالت شمال غربی خیبر پختونخوا در پاکستان مانع راهپیمایی هزاران معترض به سوی اسلام آباد شد. مشروع اخبار. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان حضور پررنگ زنان در نشست استانبول شد. شهرزاد اکبر دیروز بر رادیو آزادی گفت که سهمدهی به زنان روند صلح را مؤثرتر می‌سازد.
ما در روند بحثایی که در دوحه جریان داشت چون نفر زن داشتیم در بین دو هیئت مذاکره کننده که قناعت بخش نبود، تعداد کم بود، ولی متأسفانه در مسکو ازی کردن ما یک عقب‌گرد داشتیم و یک نفر زن شرکت کرد.
در ترکیب هیئت بیش از 20 نفری مذاکره کننده صلح دولت افغانستان در دوحه، پایتخت قطر تنها 4 زن شامل هستند، اما در هیئت مذاکره کنندگان طالبان هیچ زنی حضور ندارد. ولی خوست میگوید یک زن و یک کودک به اثر انفجار بم متعلق به طالبان در ولسوالی صبری جان باختند. این پس از آن است که طالبان و شمار از باشندگان صبری نیروهای افغان را به کشتن بیش از 20 غیر نظامی در این ولسوالی متهم کردند. مهمند کتوازدهی دیروز یک شنبه بر رادیو آزادی در واکنش به این موضوع چنین گفت:
یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتخاب او کور کې بم شو دات متشفنه هغه سیاسره او مشوم او شید هغه رسانو کوم اکسونه نشر کړی دی یا نشته د سپاری یا فیسبوکونو کې پورته کړی دی هغه د دشمن په ګټه دی درست نه دی.
اما حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی صبری را محکوم کرده است و این گونه عملیات و می گوید که این گونه عملیات باید متوقف شود. تیم‌های کلوب اتلان خوست و جوانان لغمان در آخرین روز دور نخست لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز در کابل به میدان می‌روند. بازی دیروز تیم‌های استقلال کابل و جبل السراج با نتیجه پرگل 8-1 به نفع استقلال کابل پایان یافت. فیروز مشروف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد تیم استقلال کابل بر رادیو آزادی چنین گفت:
نماینده پایتخت به جای کار 3 پیروزی متوالی را داره با 9 امتیاز، فعلا صدرنشین رقابت ها تا آغاز رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان در بلخ و 17 گل زده و 2 گل خورده را در کارنامه داره. بعد ببینیم که در ادامه رقابت ها چه نتایجی رقم خواهد خورد.
قرار است دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال 10 ماه حمل در ولایت بلخ آغاز شود. این رقابت ها هفته گذشته در کابل آغاز شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس در ایالت شمال غربی خیبر پختونخوا در پاکستان مانع راهپیمایی هزاران معترض به سوی اسلام آباد شد. حدود 3000 باشنده نواحی منطقه جانی خیل در حالی که 4 جسد را حمل می‌کردند، اوایل دیروز به سرک‌ها برآمدند. اجساد 4 پسر نوجوان حدود یک هفته پیش از این منطقه به دست آمده است. بستگانشان گفتند که نشانه های از شکنجه در بدن پسران دیده می شود. آنها 3 هفته پیش پس از بیرون شدن از خانه هایشان برای شکار پرنده ها ناپدید شده بودند. معترضان خواستار برکناری شمار از مقام های محلی و اقدام جدی حکومت بر ضد جنگجویان در منطقه شان هستند. دستکم 20 تن از زائران یک کلیسا در اندونزیا زخمی شدند. 2 مهاجم انتحاری دیروز هنگام عبادت بر آنها در شهر ماکاسار حمله کردند. جنرال لیسیتیو پرابووا رئیس پلیس ملی اندونزیا گفت ممکن مهاجمان از اعضای گروه جنگجوی جماعت انشاروت جماعت انشاروت توحید باشند، گروهی که از داعش حمایت میکند. گروه جماعت انشاروت توحید در سال 2018 بمبگذاری های انتحاری را در کلیساها در اندونزیا انجام داده بود. و کوسوفو با دریافت نخستین محموله واکسین بیماری کووید 19 آخرین کشور در اروپا است که برنامه معافیت را آغاز می‌کند. اولین محموله 24,000 دوز واکسین آسترازنکا از طریق برنامه کمکی مبارزه علیه ویروس کرونا موسوم به کوواکس دیروز به کوسوفو رسید. قرار است این کشور بالکان بیش از 100,000 دوز واکسین از راه این برنامه دریافت کند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیشبینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 2. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 13.
هفت و 36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا امروز در دوشنبه آغاز می شود.
نهمین نشست وزرای این پروسه در شهر دوشنبه به میزبانی مشترک وزیر امور خارجه افغانستان و وزیر امور خارجه تاجیکستان به هدف تقویت اجماع منطقه‌ای.
رئیس جمهور افغانستان شورای عالی جوانان را افتتاح کرد.
جوانانی که فساد و تعصب میکنند به وحدت ملی صدمه میزنند و یا با واقعیت کفایت کار را ندارند.
بازداشت منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون و همراهان وی، واکنش هایی را در پاکستان برانگیخته است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان قندوز را میشنویم.
حمیدالله هستم، یک تن از باشندگان ولایت قندوز. تقریبا 10 سال میشه که دکان دارم.
چگونه است کاروبار؟
خدا را شکر که از همین دکانی که داریم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کاروبار و مصروفیت های حمیدالله جان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. انتظار می رود نهمین کنفرانس دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا امروز دوشنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شود. این کنفرانس زیر نام تقویت اجماع برای صلح و توسعه برگزار می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دومین روز این کنفرانس اشتراک و سخنرانی خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان گفته است مقامات ارشد کشورها و سازمانهای حامی این پروسه نیز در کنفرانس اشتراک می کنند. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت افغانستان امیدوار است که برگزاری نهمین کنفرانس دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا با تقویت هرچه بیشتر اجماع منطقه‌ای در پیوند بر روند صلح افغانستان کمک کند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه این کشور میگوید امروز اجلاس مقامات ارشد پروسه استانبول قلب آسیا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. او دیشب بر رادیو آزادی گفت قرار است در دومین و آخرین روز کنفرانس رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان نیز اشتراک کنند.
نهمین نشست وزرای این پروسه در شهر دوشنبه به میزبانی مشترک وزیر امور خارجه افغانستان و وزیر امور خارجه تاجیکستان به هدف تقویت اجماع منطقه‌ای، همگرایی منطقه‌ای برای صلح و ثبات در افغانستان، توسعه اقتصادی، توسعه همکاری های امنیتی و سیاسی در منطقه برگزار خواهد شد.
کنفرانس پروسه استانبول قلب آسیا به ابتکار مشترک افغانستان و ترکیه در ماه نوامبر سال 2011 برگزار شد. هدف اصلی این برنامه تقویت همکاری امنیتی اقتصادی و سیاسی در منطقه به ویژه افغانستان است. از آن زمان به این سو 14 کشور منطقه قلب آسیا و 16 کشور بیرون از این منطقه از افغانستان حمایت کردند. 12 سازمان منطقه‌ای و بین المللی نیز در رهبری و هماهنگی این پروسه نقش دارند. عنوان کنفرانس امسال تقویت اجماع برای صلح و توسعه است. وزارت خارجه پاکستان گفته است شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور در مورد سهمگیری مثبت پاکستان در روند صلح افغانستان و نیز حمایت پاکستان از توسعه افغانستان سخن خواهد گفت. با وصف گرم شدن بحث ها در مورد برقراری صلح در افغانستان، هنوز از میزان خشونت ها در این کشور کاسته نشده. قرار است ترکیه در ماه اپریل نشست بین المللی را برای بحث در مورد جستجوی راه های صلح آشتی در افغانستان میزبانی کند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت که برقراری آتش بس فوری در افغانستان باید یکی از مسائل کلیدی نشست باشد. او در ادامه افزود:
نشست باید همه شمول باشه، یعنی حضور رنگ زنا، حضور نهادهای جامعه مدنی و حضور قربانی ها و مسئولیت نشست می افزاید. از دید ما وقت میکنه که نشست بتانه از دیدگاه و خواستای مردم افغانستان نمایندگی کنه. بر علاوه خواست مشخص دیگه ما اینست که در آجندای نشست موضوع آتش بس باشه و بحثا در مورد آتش بس و محافظت از جان افراد ملکی صورت بگیره.
مسکو نیز در 8 ماه مارچ میزبان نشست بین المللی در مورد صلح افغانستان به اشتراک نماینده های طالبان و مقام های دولت افغانستان بود، اما تنها از یک زن حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان برای اشتراک در نشست مسکو دعوت شده بود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب به رادیو آزادی گفت که موضوع اشتراک طالبان در نشست استانبول زیر بحث است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور افغانستان شورای عالی جوانان را افتتاح کرد. محمد اشرف غنی روز یکشنبه در مراسم افتتاح این شورا گفت که با جوانان باید در سیاست خارجی سهم داده شود. شورای عالی جوانان به تعداد 45 عضو انتخابی، انتصابی و دولتی دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
محمد اشرف غنی میگوید که جوانان باید مهارت‌هایشان را در بخش‌های مختلف بالا برده و تخصص بگیرند. رئیس جمهور این اظهارات را روز یک شنبه هنگام گشایش شورای عالی جوانان در کابل مطرح کرده و تاکید کرد که جوانان باید برای حفظ وحدت ملی کار کنند.
جوانانی که فساد و تعصب میکنند به وحدت ملی صدمه میزنند و یا به واقعیت کفایت کار را ندارند و با بازوی خود استوار نیست. شما جوانان در مقابل چنین جوان باید استاده شوید.
آقای غنی با اشاره به بیکاری جوانان گفت که از منابع موجود در افغانستان استفاده درست صورت نگرفته است. محمد اشرف غنی از رشد اقتصادی سالانه ابراز نگرانی کرد. آقای غنی میگوید 2 یا 3% رشد در سال مشکل را حل کرده نمیتواند. رئیس جمهور میگوید زمان مشکل افغانستان کاهش می‌یابد که این رشد بین 8 تا 12% برسد. اعضای شورای عالی جوانان از اقدام حکومت در راستای ایجاد شورای عالی جوانان خرسندند. ژمن یک عضو این شورا در مراسم افتتاحی شورا گفت:
در شورا بدخشان
این شورا عالی‌ترین مرجع برای رساندن صدای رسای هر جوان از باخان بدخشان تا برمل پکتیکا، از انجیل هرات تا برگ مطال نورستان و بالاخره از کابل تا زابل و بزرگترین محور برای مطرح کردن و تطبیق کار هر جوان مبتکر است.
شورای عالی جوانان افغانستان 45 عضو دارد که 16 تن مرد و 8 بانو هستند که از اونهای مختلف از طریق انتخابات به این شورا رای یافتند. 8 عضو دیگر از اقشار مختلف انتصابی و 6 عضو افغانها از 6 قاره مختلف جهان که مهارت ها و تخصص خاص دارند برای 2 سال انتخاب شدند. بقیه 15 عضو دیگر این شورا اعضای دائمی دولتی هستند.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی رو روی موجه متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم مصطفی صدیقی باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه هل نوشته که اظهارات تازه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان با تردیدهای به همراه شده. بایدن در نخستین نشست خبریش با عنوان رئیس جمهور به تازگی گفت که افغانستان را ترک خواهند کرد، اما پرسش این است که چه زمانه؟ او در پاسخ به سؤالی که آیا نیروهای آمریکایی سال آینده هم در افغانستان خواهند ماند، گفت چنین فکر نمی کند. روزنامه گفته که چنین اظهارات و تعهدات در گذشته هم صورت گرفته، اما نیروهای آمریکایی هنوز هم در افغانستان حضور دارند. نویسنده گفته که اکنون جو بایدن سرقماندان اعلای قوای مسلح ایالات متحده است و اگر بخواهد می تواند دستور دهد که تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند. اما در ادامه می خوانیم که بایدن مثل رئیس جمهوران قبلی آمریکا در پایان بخشیدن به جنگ آن کشور در افغانستان با موانع روبروست. نویسنده گفته که هشدارهای شدید قمانداران نظامی و اعضای کانگرس ایالات متحده هم بخش از موانع فراروح بایدن است. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که فعلا در افغانستان 2500 نیروی آمریکایی حضور دارد، اما طبق یک گزارش اخیر نیویورک تایمز تعداد این نیروها به 3500 میرسد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا در ماه فوریه پارسال با طالبان در دوحه قطر به توافق رسیده بود. طبق آن توافق تمامی نیروهای آمریکایی باید در بدل ضمانت‌های طالبان در کار مبارزه با تروریسم تا اول ماه می از افغانستان بیرون شوند. اما اداره جو بایدن هنوز در این مورد تصمیم نهاییش را اعلام نکرده. نشنال انترست هم به جنگ و صلح در افغانستان پرداخته. در مطلب به شراکت در قدرت توجه شده و آمده که این موضوع در مرکز استراتژی جدید اداره بایدن برای افغانستان قرار دارد. قرار است در این مورد در نشست آینده در ترکیه هم بحث شود. در ادامه می خوانیم که بهترین رویکرد این است که هر دو طرف با پیشنهادهای مشخص برای مشارکت در قدرت آزموده شوند. در مطلب آمده که اگر حکومت افغانستان نسبت به طالبان برای برقراری صلح اخلاص بیشتر نشان دهد، در آن صورت نیروهای خارجی باید خروجشان از افغانستان را بیش از پیش به تأخیر بیندازند. در بخش امنیتی دو نویسنده مطلب نشنال انترست موضوع ادغام طالبان را مطرح کرده و گفته که در جریان روند چند مرحله‌ای یک نیروی امنیتی یک پارچه ساخته شود. در ادامه درباره شراکت در قدرت در بخش‌های سیاسی، مقننه و بودجه هم به تفصیل سخن گفته شده. نتیجه‌گیری نویسندگان این است که در افغانستان که اقوام مختلف زندگی می‌کنند و انواع نظام‌های خودکامه با ناکامی منجر شده، شاید یک نظام حکومتداری مردم سالار غیر متمرکز یگانه گزینه باقی مانده باشد. پیش از این هم پیشنهادهای مختلف مطرح بوده، از جمله طرح ایجاد حکومت انتقالی صلح و برگزاری انتخابات زودنگام. هنوز اما معلوم نیست که کدام طرح چه وقت و چگونه عملی خواهد شد. آنچه روشن است این است که هنوز آتش بس سرتاسری که خواست حکومت، جامعه بین المللی و بسیاری از مردم عادی است برقرار نشده.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید سپردن استخراج معادن افغانستان به شرکت‌های خارجی برای سکتور خصوصی نگران کننده است. اعضای این اتاق روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که در حال حاضر ظرفیت کافی برای انجام این کار در افغانستان وجود دارد و باید قراردادها با شرکت‌های داخلی داده شوند. اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که هیچ قرارداد استخراج معادن کشور به هیچ شرکت خارجی داده نشده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
توافق با شرکت استرالیایی فورتسکیو فیوچرز برای بررسی و مطالعه معادن در افغانستان بار دیگر نگرانی هایی را ایجاد کرده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند این اقدام دولت افغانستان برای سکتور خصوصی کشور نگران کننده است. شفیق الله عطایی رئیس عامل این اتاق گفت که اوضاع کنونی مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
شرکتی به نام فورتسکیو فیوچر قرارداد سروی و مطالعات معادن افغانستان را در 17 ولایت که بیشتر از ده ها معادن است به صورت یک جانبه از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان برش واگذار. در حال حاضر روحیه سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان نسبتا منفی بسازند.
به گفته آقای عطایی اگر قراردادهای استخراج به شرکت‌های خارجی داده شود باید بر بنیاد قانون استخراج افغانستان باشد. بر اساس گزارش رسانه‌ها این قرارداد بدون داوطلبی به این شرکت داده شده است. این در حالی است که بر بنیاد ماده 40 قانون استخراج معادن افغانستان قراردادهای استخراج معادن تنها از طریق یک پروسه داوطلبی بر بنیاد مفاد ماده 41 قانون معدن و داوطلبی گذاشته می شود و بدون آن دادن قراردادهای استخراج معادن در هیچ یک از قوانین افغانستان صراحت ندارد. بر اساس توافقنامه بین حکومت افغانستان و یک شرکت استرالیایی، حکومت افغانستان بدون مشخص کردن نام معدنها معادن 17 ولایت را برای بررسی و مطالعه به این شرکت می دهد و حکومت افغانستان نمی تواند تا 5 سال به هیچ شخص یا شرکت اجازه فعالیت در معادن این کشور را بدهد. بر بنیاد این توافقنامه اگر فورتسکیو فیوچرز نتواند فعالیت خود را در مدت 5 سال به پایان برساند، دولت افغانستان این مدت را تمدید می کند. اما محمد عزیز غروال سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان به رادیو آزادی گفت که تنها توافقنامه سروی این معادن با فورتسکیو امضا شده است.
د افغانستان اسلامی جمهوریت او د کانونو پټرولیم وزارت د فورتسکیو فیوچر کمپنی سره
وزارت معدن پټرولیم هیڅ ګونه قرارداد استراتیژی اکتشافی را با شرکت فورتسکیو فیوچرز امضا نکرده است، اما برای مطالعات اقتصادی با این شرکت تفاهمنامه امضا کرده است که تنها هدف آن مطالعات اقتصادی در مناطق معدنی موجود است که در این توافقنامه جا داده شده است.
د قانونو په اساس به دوی سره بیا قرارداد امضا کیږي.
با تاکید کرد که نهادهایی که انتقاد میکنند باید توافقنامه دولت افغانستان و شرکت خارجی را بازخوانی کنند، اما این توافقنامه پیشتر واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که با تأسف فروش افغانستان به گونه عمده و پرچون، دکتر اشرف غنی و نزدیکانش همه با هم جمع شدند و افغانستان را به شرکت فورتسکیو یا استرالیایی که در اصل در اختیار چینایی ها است داده است. اگر این کار آگاهانه انجام شده باشد خیانت ملی است و اگر از روی غفلت باشد جرم ملی است. افزون بر این این تصمیم حکومت افغانستان واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و حکومت افغانستان این ادعاها را بی‌بنیاد خواند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماره از سیاستمداران و فعالان بازداشت منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون و برخی از اعضای جنبش در پاکستان را تحریک آمیز و غیر قانونی عنوان کردند. افراسیاب خطک رهبر حزب نشنل عوامی در خیبر پشتونخوا به رادیو آزادی گفت بازداشت پشتین جوانان پشتون را متحدتر خواهد ساخت و به گفته او جوانان در برابر حکومت پاکستان واکنش تند نشان خواهند داد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
جریان بازداشت منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون و بحث و مشاجره میان او و پلیس. پشتین به پلیس میگوید که بزور جلب مردم را گرفتن نمیتواند. عالمزیب محسود از اعضای جنبش تحفظ پشتون ویدیوی بازداشت پشتین را در صفحه فیسبوک خود پخش کرده. گزارش ها می رسانند که منظور احمد پشتین، محسن داور نماینده وزیرستان شمالی در پارلمان ملی پاکستان و عضو برجسته جنبش و دیگران از سوی پلیس بازداشت شدند. فعالان جنبش می گویند با وصف بازداشت رهبرانشان آنها به راه پیمایی خود ادامه می دهند. پشتین دیروز هنگامی که می‌خواست با راه پیمایان در منطقه جانیخیل یک جا شود بازداشت شد. عبدالله ننگیال عضو برجسته جنبش تحفظ پشتون در حساب توییتر خود نوشت که منظور پشتین و محسن داور به زندان دیر اسماعیل خان منتقل شدند. افراسیاب خطک سناتور پیشین و رهبر حزب نشنل عوامی در خیبر پشتونخوا دیشب در گفتگو با رادیو آزادی بازداشت این افراد را غیر قانونی و تحریک آمیز خواند.
منظور پشتون رهبر پی تی ام و محسن داور و دیگر همراهانشان تخلف از قانون ایراند. اینا تقاضا کردن تا بیسای دهشت افغانی اینجا بسته شود و خانه های اینجا از دهشت آزاد شود. این مطالبات هست که حکومت پاکستان آنها را توقیف کرده و زندان روانش کرده.
حکومت پاکستان تاکنون در مورد بازداشت رهبر جنبش تحفظ پشتون و شماری از اعضای آن رسما تبصره نکرده. علی وزیر عضو برجسته جنبش و نماینده پارلمان نیز حدود 3 ماه پیش به اتهام سخنان ضد حکومت زندانی شده بود. راه پیمایی فعالان جنبش پس از آن آغاز شد که اجساد 4 پسر نوجوان حدود 1 هفته پیش از منطقه جانیخیل ایالت خیبر پشتونخوا به دست آمدند. بستگانشان گفتند نشانه های از شکنجه در بدن پسران دیده شده. آنها 3 هفته پیش پس از بیرون شدن از خانه هایشان برای شکار پرنده ها ناپدید شدند. حدود 3000 باشنده نواحی جانیخیل در حالی که 4 جسد را حمل می کردند اوائل دیروز به سرک ها برآمدند و گفتند تا اسلام آباد راه پیمایی می کنند. آنها خواستار برکناری شماری از مقام های محلی و نیز اقدام جدی حکومت بر ضد جنگجویان در منطقه ایشان هستند. آنها هشدار دادند که اگر خواستهایشان نادیده گرفته شود، مسیر پشاور دیر اسماعیل خان را خواهند بست.
شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگای زندگی را با هم دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان حضور پررنگتر زنان در نشست استانبول شد. شهرزاد اکبر دیروز به رادیو آزادی گفت سهمدهی به زنان روند صلح را مؤثرتر می سازد. والی خوست میگوید یک زن و یک کودک به اثر انفجار بم متعلق به طالبان در ولسوالی صبری جان باختند. این پس از آن است که طالبان و شماره از باشندگان صبری نیروهای افغان را به کشتن بیش از 20 غیر نظامی در این ولسوالی متهم کردند. تیم‌های کلوپ اتلان خوست و جوانان لغمان در آخرین روز دور نخست لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز در کابل به میدان می‌روند. بازی دیروز تیم‌های استقلال کابل و جبل السراج با نتیجه پرگل 8-1 به نفع استقلال کابل پایان یافت. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که قرار است دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال 10 ماه حمل در ولایت بلخ آغاز شود. پلیس در ایالت شمال غربی خیبر پشتونخوا در پاکستان مانع راهپیمایی هزاران معترض به سوی اسلام آباد شد. حدود 3000 باشنده نواحی منطقه جانیخیل در حالی که 4 جسد را حمل می‌کردند اوایل دیروز به سرک ها برآمدند. دست کم 20 تن از زائران یک کلیسا در اندونزی زخمی شدند. 2 مهاجم انتحاری دیروز هنگام عبادت بر آنها در شهر ماکاسار حمله کردند. جنرال لیسیوتیو پرابوا رئیس پلیس ملی اندونزی گفت ممکن مهاجمان از اعضای گروه جنگجوی جماعت انشاروت توحید باشند. و کوسوو با دریافت نخستین محموله واکسن بیماری کووید 19 آخرین کشور در اروپا است که برنامه معافیت را آغاز می کند. اولین محموله 24,000 دوز واکسن آسترازنکا از طریق برنامه کمکی مبارزه علیه ویروس کرونا موسوم به کوواکس دیروز به کوسوو رسید. قرار است این کشور بالکان بیش از 100,000 دوز واکسن را از این برنامه دریافت کند. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
حمیدالله هستم، یکتن از باشندگان ولایت کندز. تقریبا 10 سال میشه که دکان دارم.
چگونه از کاروباره؟
خدا را شکر که از همین دکانی که داریم البته همراه ماش میگنیم، البته زندگی ما خوب پیش میگذره، شکرگزار است.
چند اولاد دارید؟
تقریبا 1-4 تا اولاد دارم.
مصرف چی کاروبار هستن؟
البته اولادکم 2 تاشان درس میخوانن و دیگر 2 تاشان هم خورده است. کوشش میکنیم که هاشم در مکتب ببانیم تا درس بخوانن.
خواستت از حکومت چیست؟
خواست ما از حکومتی است که اولین کاری که حکومت کنه باید صلح برای مردم کندوز به تمام افغانستان تامین کنه و ساحه کاری را به مردم فراهم کنه تا بتونه که مردم زندگی خوبتر و بهتر داشته باشه، بخصوص با جوانان امروزی که البته جوانان بتونند که یک کار و یک پشتکار در جامعه امروزی داشته باشه.
دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. در برنامه بعدی با همکارم سالم محمد سالم باشین.